با سلام و وقت بخیر تکل صاحب، خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. از همه میخوایم که برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی را بشنوین. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش فنی همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رسانه ها گفت که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6,300,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. او افزود:
لقومی مخبر و علمای کرام و دسیم لوسیدون کس خمهی لداده چی؟
خواست ما از بزرگان قومی، علمای کرام و ساکنان محلی این است که با واکسیناتوران همکار باشند تا بتوانیم با تطبیق بهتر واکسین از ویروس وحشی پولیو در افغانستان جلوگیری کنیم.
که پولیو لوحشی وارست خامخ نیوی وکروب.
آقای زمان ولایت های را که این کمپاین در آن آغاز شده مشخص نکرده. از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شود و کودکان عمدتاً در مساجد واکسین دریافت می کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در سال جاری میلادی ثبت یک مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش شده. یک هیئت وزارت دفاع طالبان امروز عازم ایران شد. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس خود نوشته که عبدالحق آخون همکار معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در رأس یک هیئت به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده. او افزوده که هدف از این سفر گفتگو درباره افزایش همکاری ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. مقام های ایرانی درباره قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. سردار اسکندر مومنی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ایران حدود 2 سال پیش گفته بود که قاچاق دریاق از افغانستان به ایران کاهش نیافته. شماری از رهبران و مقام ها از اروپا و کانادا در 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین امروز به کیف پایتخت این کشور رفتند تا حمایت دوامدارشان را از اوکراین ابراز کنند. وزیر خارجه و رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این رهبران و مقامات از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در ایستگاه ریل استقبال کرده. این مهمانان همچنان شامل آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا و صدر اعظم کشورهای اروپای شمالی و اسپانیا هستند. در نظری است که آنها در مراسم به مناسبت 30 سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک کنند و درباره ادامه حمایت از اوکراین با زلنسکی صحبت کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل آماده است تا جنگ علیه گروه حماس را از سر بگیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. حماس اسرائیل را متهم کرده که با تعلیق روند رهایی زندانیان توافق آتش‌بس 5 هفته‌ای را با چالش روبرو کرده. قرار است مرحله اولی آتش‌بس که بر اساس آن جنگ ویرانگر بیش از 15 ماهه در نوار غزه تا حد زیاد متوقف شود در اوایل ماه مارس به پایان برسد. در مورد جزئیات مرحله بعدی آتش بس هنوز توافق نشده و اینکه در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان اکنون بازی بین تیم‌های کرکت بنگلادش و نیوزلند ادامه دارد. این بازی ساعت 1:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت در شهر راولپندی آغاز شد و تیم بنگلادش تا حال باز دست دادن 7 بازیکنش در اوور 46م 219 روش انجام داده. در بازی دیروز هند با تفاوت 6 ویکت پاکستان را در ورزشگاه بین‌المللی کرکت دبی شکست داد و به دور نیمه نهایی این جام را یافت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: دروازه تورخم میان افغانستان و پاکستان امروز برای 3 روز متوالی بر روی تمام ترددها بسته است. اینکه بسته ماندن این دروازه چقدر زیانهای مالی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. دوازدهمین دور کنفرانس امنیتی هرات امروز در شهر مادرید اسپانیا آغاز شده و شما در این باره بیشتر خواهیم گفت و خواهید چنید که از دسترسی مردم از دسترسی کمشان به آب آشامیدنی شکایت دارند.
ما در مدت یک ماه حدوداً 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
از جهان جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین 3 ساله شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای سومین روز پیهم همچنان برای هر گونه رفت آمد بسته است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه تورخم برای رادیو آزادی گفت که هرچند احتمال می رفت امروز دروازه تورخم باز شود، اما تاکنون جانب پاکستان به این اقدام را انجام نداده است. در همین حال شماری از بیماران و شماری از نزدیکان افرادی که مریض هستند و راننده ها می گویند که به دلیل مسدود شدن این گذرگاه با مشکلات زیاد روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر.
گذرگاه تورخم که بروز جمعه 21 فوریه از سوی پاکستان مسدود شده، بروز دوشنبه 24 فوریه برای سومین روز پیهم هنوز هم مسدود است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه تورخم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند قرار بود امروز دروازه باز شود، اما جانب پاکستان دروازه را باز نکرده است. این منبع گفت که به دلیل مسدود شدن گذرگاه تورخم مردم هر دو طرف با مشکل زیاد روبرو هستند. در بین این افراد کسانی هم وجود دارند که بیماران خود را به خاطر بردن نزد دکتر در پشاور به تورخم آوردند. عبدالله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیماری جدی دارد و از روز گذشته به این طرف انتظار عبور به آن سوی دروازه تورخم را میکشد.
مرجان مریض و دغل تلاری بندی دی.
مادر مریض بود به تورخم آمدیم، اما راه مسدود است. وضعیت مریض ساعت به ساعت خراب می شود، اما اجازه نمیدهند که آن طرف برویم. ما نمبر دکتر در پشاور را هم گرفته ایم. کاش ما در کشور خود یک شفاخانه مجهز می داشتیم. چه حاجت به جای دیگر بود؟ بدبختی ما همین است که برای رفتن نزد دکتر به کشور دیگر ضرورت داریم.
خانواده یک راننده جانب دیگر دروازه تورخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف همه چیز کاملا متوقف شده و این مشکلات به کار او نیز آسیب شدید رسانده است.
و ټول خلک له تکلیف ته اصلن که بخت
تمام مردم به تکلیف هستند. پشنهایی که در دو طرف مرز قرار دارند به مشکلات زیاد مواجه هستند. اگر بازرگان است، کارگر است و یا بیماران هستند که برای تداوی میآیند. این جنگ سیاسی است که تاوان آن به پشتونها میرسد.
ټول تاوان چه کم دیده پختانه ده.
گذرگاه تورخم نو وقت شب 21 فوریه از سوی پاکستان مسدود شد. دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننګرهار به روز شنبه 22 فوریه پس از مسدود شدن این دروازه در یک اعلامیه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در تورخم، گفت که دلیل مسدود شدن این مسیر ایجاد پوسته ها و تاسیسات امنیتی از جانب افغانستان است. برخی از مقامات پاکستانی نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آنها به ایجاد برخی مواضع از سوی طالبان اعتراض دارند و معتقدند که طالبان در مناطق مورد مناقشه تاسیسات نظامی میسازند. اما عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در تورخم، گفته است که آنها در خاک خود تاسیسات ایجاد میکنند و پاکستان بدون اطلاع قبلی مسیر را بسته و مردم را با مشکلات روبرو کرده است. گذرگاه تورخم در امتداد خط دیورند یکی از دروازه های مهم خوانده می شود که روزانه تاجران اموال تجارتیشان را انتقال داده و هزاران نفر به پاکستان رفت آمد می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان سیاسی شده که در انگام مشکلات بزرگ و کوچک دروازه را مسدود می کند و این بر روند تجارت تاثیر منفی می گذارد. خانجان الکوزای مون این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
نه تنها چی بزرگون و مسافر،
نه تنها این که راه بر روی هزاران مسافر و بیماران مسدود است، بلکه حدود 2000 موتر باربری اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند که این به هر دو طرف تاوان بزرگ میرساند. روزانه بین 500 تا 800 موتر باربری اموال تجارتی رفت آمد میکنند.
یو طرف و بل طرف تا
وای میگوید مسدود شدن دروازه نه تنها به بازرگانان زیان میرساند، بلکه بر قیمت مواد بازارهای هر دو طرف نیز تاثیر میکند. این در حالی است که در حال حاضر روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان ظاهرا تیره معلوم میشود. پاکستان اتهام می‌بندد که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گروه مخالف این کشور در افغانستان فعالیت دارد، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق مختلف پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. تیرگی ها میان کابل و اسلام آباد برخی اوقات سبب درگیری های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان دو طرف شده که خانواده های ساکن در دو طرف این خط را آسیب رسانده است.
شنیدید که گذرگاه ترخم میان افغانستان و پاکستان برای سومین روز پیهم بسته است و اکنون هم اظهارالحق فضلی آگاه اقتصادی را در برنامه از خط تلفن با خود دارم و بیشتر به این موضوع میپردازیم که چقدر میتواند بسته ماندن این گذرگاه مرزی به زیان افغانستان و پاکستان باشه. آقای فضلی بسیار خوش آمدین.
ابراهیمی صاحب سلام به شما و سلام به تمام شنونده عزیزتان.
فضل صاحب بیاین به این اشاره بکنیم که گذرگاه ترخم هر از گاه از سوی دولت پاکستان بسته میشه برای تردد و در کنار از این که صدها بیمار و نزدیکان افرادی که بیمار هستند در پشت دروازه منتظر میمانن، بحث تجارت دو کشور هم مطرح است. چقدر به زیان دو کشور تمام میشه هر بار که این دروازه مسدود میشه؟
تشکر ابراهیمی صاحب. متاسفانه بسته شدن دروازه ترخم بار اول نیست و بارها متاسفانه بسته شده و دو طرف تجارت و اقتصاد در مجموع و همچنان مردم هم از این متاثر شده. متاسفانه در سالیان قبل ما توافقنامه تجارتی با پاکستان داشتیم، کمیته های تشکیل شد، اما متاسفانه یکی از این توافقنامه تجارتی عملی نشد و مشکل با برجا باقی مانده. یک مشکل سیاسی کوچکی یا بزرگی که بوجود میاد متاسفانه باعث ازی میشه که اقتصاد و همچنان تجارت و در مجموع کالای تجارتی بین دو طرفه متاثر وساسه. مشکل عمده که از اثر بسته شدن دروازه ترخم به دو طرف ایجاد میشه، مسئله اساسی اولی است که روابط اقتصادی بین دو کشور تیره میشه. متاسفانه روابط سیاسی چندان خوب نیست، اما روابط سیاسی بالاخره روابط اقتصادی بین دو طرف هم متاثر ساختن. مشکل عمده و اساسی دیگه یکی از حجم تجارتی بین دو کشور متاسفانه قبلا در سالیان قبل اگر ما ببینیم تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار حجم تجارتی بین افغانستان و پاکستان بود، اما حجم تجارتی را که فعلا ما شما ببینیم از میلیارد متاسفانه به میلیون آمده و این تاثیر منفی به دو طرف متاسفانه وارد میکنه، به خصوص به تجارت و اقتصاد افغانستان. مسئله دیگی که میتونیم متاسفانه بسته شدن رای تجارتی متاثر بسازه، خودش ببینید که رای ماه مبارک رمضان نزدیک است و دو طرف نیازمند است. کالای تجارتی پاکستان به افغانستان صادر میکنه، افغانستان وارد میکنه در مقابل، یعنی روابط تجارتی بین دو کشور وجود داره. بسته شدن رای تجارتی باعث از میشه که کالای تجارتی در مجموع قیمتش بلند بره، مردم هم در مجموع متاثر شوه.
فضلی صاحب بیشتر کدام طرف زیانمند میشه؟ ما در گزارش شنیدیم که آقای خانجان الکاظمی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که روزانه اگر این گذرگاه باز باشه روزانه بین 500 تا 800 موتر تجاری یا باربری از این گذرگاه رفت آمد میکنه و طبعا شما گفتین که ماه رمضان نزدیک است. چقدر مردم افغانستان در این ناحیه آسیب میبینن و خصوصا کسانی که کشاورز هستن و بعض از اموال زراعتی و محصولات میوه و اینها را صادر میکنن و در مقابلی که قیمت مواد خوراکی که از پاکستان به افغانستان میه چقدر در بازار ممکن است که تغییر بکنه؟
تشکر. ببینین متاثر هر دو طرف میشه، اما فعلا افغانستان یک وارد کننده بزرگی از پاکستان است، یعنی قسمت بیشتری مواد تجارتی یا مال تجارتی از پاکستان وارد میشه و این را باید نادیده نگیریم که بیشترین حجم تجارتی بین اگر کشورهای افغانستان مقایسه با کشورهای دیگه کمسایه بکنیم، بیشترین حجم تجارتی را افغانستان با پاکستان داره و طبعا بیشترین مواد ارتزاقی، ادویجات و اموال دیگی از پاکستان به افغانستان وارد میشه و متاسفانه ما در حالتی هستیم که فعلا یک کشوری خودکفا و تولیدی نیستیم و مجبور هستیم که با وارد کردن اموال تجارتی حداقل همو خلا را پر بسازیم، خلای تجارتی خود و نیازمندی های اولی مردم مرفوع بسازیم. تا بنده تجارای ما متاثر میشه. بیشترین موتورهای تجارتی که اگر ببینین در تورخم بند است مربوط به افغانا میشه، و اگر او طرف هم ببینیم که بیشترین مصرف کننده کالای تجارتی را اگر ببینیم فیران افغان هستند، و بالاخره مردم و در مجموع افغان ها متاثر میشه، مردم هم متاثر میشه، قیمت مواد اولیه بلند میره. ببینین طبعا فشارهای سیاسی وجود داره، فشارهای اقتصادی و تجارتی است، متاسفانه تعرفه گمرکی گاهناگاهی بلند میره و بالاخره تاثیر میکنه سر قیمت مواد اولیه. اما در مجموع تاثیراتش میتونه به هر دو کشور باشه. ببینین از طریق امی دادستو تجارتی، از طریق تعرفه گمرکی، یک تعرفه گمرکی خودش یک منبع خوب و عایداتی بر هر دو کشور است. اما یک مثالش ببینین، از سی روز به این طرف به صدها اموال تجارتی متاسفانه موتورهای تجارتی به طرف بند است، و این خودش باعث از این میشه که همو منبع عایداتی که برای طرف بود متاسفانه بند است و نمیتونن که از منبع عایداتی که از طریق تعرفه‌های گمرکی به طرف میه و بدست بیان.
بسیار تشکر آقای اسحالحق فضلی، آگاه اقتصادی، که در برنامه با ما بودین و در مورد اینکه زیانهای اقتصادی به کشورهای افغانستان و پاکستان در اثر بسته بودن گذرگاه تورخم را بیشتر با ما بحث کردین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. 12 کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات امروز در مادرید اسپانیا آغاز شده. این کنفرانس برای امروز و فردا ادامه خواهد داشت. در این نشست مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گرد هم آمدند و درباره امنیت و آینده افغانستان بحث می‌کنند. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز اشتراک کرده و در کنار از این دیپلمات‌های از آمریکا و همچنان سیاستمداران از کشورهای منطقه جمله پاکستان حضور دارند. اینکه در روز این نخست این نشست چه گذشته، همکارم فریده سیال همین اکنون در مادرید در این نشست هست و بیشتر برای ما جزئیات میده. فریده جان، از شما میشنویم.
تشکر فایزه جان. قسمه که شما یادآوری کرده، امروز نشست امنیتی هرات 12 دورش در پایتخت اسپانیا مادرید برگزار شد و تا حالا که چندین دیپلمات سازمان ملل متحد و همچنان کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان و مقام های پیشین حکومت پیشین صحبت کردند. آنچه ریچارد بنت، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست ابراز کرد، گفت که مبارزات زنان افغان در چندین سال پسین به خاطر برزد طالبان یک کم نتایج داشته و او نتیجه کار و مبارزشون امی فرمان اصالت محکمه جنگی هانی ها دوری کردن که امی فرمان دستگیری امی رهبر طالبان را صادر کرده. این یکی از دستاوردهایی است که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به عنوان زنان افغان یادآوری کرد و گفت که و قدردانی کرد از زنان افغان که در این راستا مبارزه کردند و کوشش کردند. همچنان در این نشست رئیس اداره استخبارات، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان هم صحبت‌های داشته. اسد درانی گفت که پس از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، امرای اسلام‌آباد همکاری نداشته و گفتن گروه‌های تروریستی که در افغانستان روش می‌کنن و بر ضد پاکستان در اوج حملات انجام می‌دهند، گفتن که اجازه هیچ همکاری نکردن. و همچنان انتقاد از پناهجویان یا از پالیسی‌هایی کرد که در زمین چند سال پسین به خاطر پالیسی هایی که طالبان بالای مردم افغانستان وضع کردن، موجی از مهاجرین در این کشور رفتن و پناهنده شدن. در این نشست رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز صحبت کرد. رحمت الله نبیل گفت که گروه های تروریستی مانند داعش خراسان در افغانستان رشد کرد، اگرچه طالبان بالای تمام افغانستان حاکمیت دارد دارن و به عنوان یک دولت در اوج بالای مردم حاکمیت میکنن، اما این گروه در حال رشد است و اگر روش گرفتنش از سوی جامعه جهانی و کشورهایی که در ایران احتمال زیر داره که این را خطرات بیشتر به کشورهای منطقه در آینده پیش کنند و احتمال از داره که حمله بعدی داعش در داخل افغانستان نه بلکه بیرون از افغانستان در کشورهای منطقه باشه. این شخص فایزه جان نشست جریان داره و ایجا وقفینان است و بعد از این شاید صحبت دیگی هم شده و فردا هم روز دوم یا روز پایانی نشست.
بسیار تشکر از شما فریده سیال همکارم که از مادرید بگونه زنده و مستقیم در مورد دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سومین سالروز تهاجم تمام عیار روسیه در کشورش از سفر به بیش از ده رهبر خارجی به کیف امروز خبر داد. از این تهاجم در حال 3 سال سپری می شود که دیدگاه های متفاوت بین ایالات متحده و اروپا درباره چگونگی پایان جنگ اوکراین وجود دارد. تهاجم روسیه بر اوکراین 3 سال پیش از امروز در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. همکارم ستار فروغ همین اکنون در استودیو هست و این موضوع را دنبال کرده. ستار، از این جزئیات از درباره این به ما بیشتر بگو، که رهبران خارجی و همچنان برخی از رهبران کشورهای منطقه هم به اوکراین سفر کرده و در این روز میخواین که در مورد حتی ادامه کار زلنسکی هم صحبت کنن و همچنان در مورد ادامه حمایتشان به اوکراین بر ما بیشتر بگو.
تشکر فایزه جان. بله، شماری از رهبران و مقام ها از اروپا و کانادا در 3 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین امروز دوشنبه 24 فوریه به کیف پایتخت این کشور رفتند تا حمایت دوامدارشان را از اوکراین ابراز کنند. امروز دوشنبه، طوری که خودت هم گفتی، 24 فوریه با 3 سال روز این تهاجم بر اوکراین برابر است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش به سفر شماری از رهبران خارجی به کیف اشاره کرد و گفت که آنها در این روز به سربازان اوکراینی که جانهایشان را برای کشور خود فدا کردند ادای احترام کردند. زلنسکی در مراسم حمایت از اوکراین در کیف افزود که رهبران از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکنند. او همچنان گفت میدانند که جنگ روسیه در اوکراین یک جنگ نامعجب و جنایتکارانه علیه این کشور است. جنگ 36 ماهه در اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم دانسته می شود. این جنگ باعث ویرانی اوکراین شده، جایگاه روسیه را به عنوان یک ابرقدرت نظامی زیر سوال برده و به احساس امنیتی اروپا صدمه زده است. مذاکرات ایالات متحده و روسیه هفته گذشته در عربستان سعودی نگرانی هایی را ایجاد کرده که کیف و پایتخت های اروپایی ممکن است در حاشیه گذاشته شوند و شاهد یک توافق صلح به نفع روسیه خواهند بود. این نگرانی در اظهارات رهبران اروپایی در 3 سالگی جنگ اوکراین نمایان شد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی در یک سخنرانی ویدیویی در اجلاس امروز در کیف گفت که روسیه آغازگر جنگ بود. اشتنمایر افزود که روسیه شاید توجه در قصر سفید را جلب کرده باشد، اما به گفته وی آنها 1 اینچ مشروعیت کسب نکردند. زلنسکی با دست کم 13 مقام خارجی در کیف دیدار کرد. انتظار می رود که 10 تن دیگر به طور آنلاین در مراسم 3 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک و در مورد حمایت از این کشور بحث کنند. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، جاستن ترودو صدر اعظم کانادا، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا و صدر اعظمان کشورهای اروپای شمالی و اسپانیا شامل رهبران و مقامات خارجی هستند که امروز به کیف سفر کردند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی ویدیویی گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ ظرف چند هفته اخیر گفتگوی جهانی را تغییر داده و فرصتی را ایجاد کرده. او افزود اگر ما صلح دوامدار می‌خواهیم، اوکراین باید یک کرسی در میز مذاکره داشته باشد و هر توافق باید بر اساس یک اوکراین مستقل با تضمین‌های قوی امنیتی به همراه باشد. آقای ترامپ متحدین سنتی آمریکا را در اروپا با آمادگی خود برای سرگیری روابط دیپلماتیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مذاکره درباره پایان جنگ در اوکراین خشمگین کرده و نگرانی هایی را ایجاد کرده که اروپا یا حتی خود کیف در این روند کنار گذاشته خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفر به ترکیه در سیومین سال روز تهاجم کشورش بر اوکراین گفت که مسکو برای مذاکرات آماده باقی میماند، اما افزود که عملیات نظامی مسکو هنگام متوقف خواهد شد که نتیجه مذاکرات برای روسیه رضایت بخش باشد.
بسیار تشکر از شما ستار فروغ که در مورد سیومین سال روز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین جزئیات بیشتر میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. حکومت طالبان می گوید که بیش از 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب رحمان عمر معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز در کنفرانس بین المللی آب در کابل همچنان گفت که به دلیل کمبود آب نیمی از زمین‌های قابل زرع از کشت باز ماندند. در این حال شماری از مردم در ولایت افغانستان نیز می گویند که آب کافی برای نوشیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی در مناطقشان ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با ادامه نگرانی‌ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام‌های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت روز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ‌های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی‌های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته. نیمی از زمین‌های زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه 1 وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود خلاف معمول با گونه‌ای صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی میکند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آب‌های زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش‌های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد، هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام های ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایه 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میآید نالای ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودن، حتی که مردم نتانست اما زمین و باغ خود آبیاری بکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواسط ماه دلو امسال گفت که 39% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبروند. این سازمان دلیل این وضعیت را خشک شدن منابع آبی در این کشور عنوان کرده بود.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چینید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر.